بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث حجج، بحث زهورات، جلسه 664، سه‌شنبه مورخ 15/12/96.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نکات اربعه رو مدرسه نجف مرحومای خویی در پاسخ صاحب قوانین مطرح میکنند. نکته اولشون مناقشه داشت، عرض کردیم. نکته دوم رو هم اشاره کردیم. نکته سوم در کلمات ایشون این است که می‌فرمایند صاحب قوانین فرمودند تقطیع در اخبار و روایات اهل بیت فراوان شده است و در تقطیع بین قرینه و ذوالقرینه فصل میشه، لذا ظهور کلام دوچار مشکل میشه. بنابراین غیر مقصود بل افهام به خاطر تقطیع به ظهورات نمیتونه استدلال کنه. مدرسه نجف میفرمایند تقطیع از دو ناحیه ممکنه اشکال ایجاد کنه، یا مقطع عارف به اسلوب کلام نباشه، یا اهل ورع و تقوا نباشه، یا کلام رو بلد نباشه، نفهم این کلمه قرینه برای اون حکم است، لذا بینشون جدایی بیاندازه، و یا ورع و تقوا نداره در دین، یه قسمت رو نقل میکنه، میخواد مطلبی رو القا کنه، قرینه رو هم ذکر نمیکنه. هر دوی این دو امر در حق مؤلفین جوامع روایی ما مثل شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق منتفی است. هم عارف به اسلوب کلامند، هم ورع در دینند، لذا تقطیع هم اگر باشه مشکلی برای انعقاد ظهور نداره. خب این نکته ایشون هم درسته، ولی یه توضیحات بیشتری میخواد. اجازه بدید تو بعض حجیت خبر واحد ما حالا ظاهر کلام صاحب قوانین نسبت به رواته. مرحوم آقای خویی تصریح میکنن نسبت به شیخ کلینی و امثال ذلک، ولی در روات هم الکلام الکلامه، یعنی در روات هم خب عارف به اسلوب کلامن، یک چیزی نمیخواد، حتی نمیخواد که ادبیات عرب خونده باشه. کسی با زبان آشنا باشه اینا رو متوجه میشه. متبرع هم که هستن سقه، اگه غیر سقه هست که به حرفش اعتماد نیست، هستن هیچی حرفش که هیچی، ولی اگه سقه باشه عارف به اسلوب کلام هم هست. کسی که داره عربی حرف میزنه مفاهمه میکنه به این زبان، عارف به اسلوب کلامه. حالا ما یه توضیحات لطیف داریم که قرائنی برش اقامه میکنیم، چون بعضی از افرادم پیدا شدن متاسفانه در بین معممینم امروز، بعضی از افرادی که صاحب نامم هستن نسبت به سنت یک شبهاتی مثلا به نظر خودشون جدی رو وارد کردن، حرفایی زدن که اینا احتیاج به پاسخگویی داره. ما تو بحث حجیت خبر واحد حرفای اینا رو که هستن هم مطرح کردن و خب متاسفانه یک حواشیم پیدا کرده، حرفای اینا رو متعرض میشیم، نوشته خودشون حرفاشون رو میگیم و پاسخ میدیم. تو بحث تختیه و اینا هم یک نکات لطیفی داریم که اونا رو انشالله توی بحث حجیت خبر واحد پیگیری میکنیم.
خب
بله، مواردی فل جمله داریم، تو اجتهاد تقلید اشاره کردیم، تو فقه اشاره کردیم، ولی آنچنان متضافر نیست که واقعا جلو ظهور رو بگیره. بله، ما مثلا من الان اونچه الان یادمه شاید 4 یا 5 مورد در کل این مباحثی که دورانی که من کار کردم 3 یا 4 مورد دیدم که تقطیع، اونم بعضی توجه نکردم. لذا ما تو بحث اجتهاد تقلید میگیم اگر کسی دعبش تقطیع، اولا ما باید بررسی کنیم آیا دعب همه آقایان تقطیع بوده، دعب شیخ کلینی اصلا تقطیع بوده نبوده، بعض المؤلفینی که دعبشون تقطیع بوده مثل صاحب وسائل، صاحب وسائل فقیهه، ما اصلا ما در جای خودش و واقعا آدم دقیقی است. و جالب اینه که شما یک کار تنهایی صاحب جواهر رو ببینید، نه این مباحث کامپیوتری و این فضاهای جمعی و اینایی که امروز است، ببینید یک تنه چه کار کارستانی انجام داده ایشون. معذالک بله ما تو اجتهاد تقلید میگیم اگر در جای ایشون روایت رو تختیه کرده ببینید زیل روایت رو، ولی این معناش این نیست که ما دست از ظهورات برداریم به خاطر تقطیع. این حرف به طور کلی باطله و قرائن قویی بر بطلانش داریم. بله الا موارد شذی که حالا یه قرینه ای نبوده، یه موردی از بعضی از اعلام متأخر نقل کردیم توی به نظرم بحث اجاره بود به مناسبت، که ایشون تمام روایت رو میاره فقط یک کلمه رو نمیاره و حکمم نتیجه گیری میکنه که همون کلمه در حکم تأثیر داره، فعل جمله این بوده. اما این تقطیع به این شکل که بگیم مضر به ظهورات دیگه ما دست نزنیم، نه قابل قبول نیست. حالا حرفای لطیفی داریم، عرض کردم تو بحث خبر واحد معطل نشیم، اونجا انشالله اشاره خواهیم کرد. نکته 4 مدرسه نجف میفرمایند افروز از مطالب قبلیمون رفعیت کنیم. اصلا میگیم ظهورات اختصاص دارند به من قصد افهامو، باز هم نتیجه ای رو که صاحب قوانین گرفتن که پس ظهور روایات برای ما حجت نیست، این نتیجه رو از این مقدمه نمیگیریم. تا توضیح مطلب این که مدرسه نجف با یه بیانی می‌فرمایند فرض کنید روایتی از شخص پیامبر صادر شده است، معنعن افراد ثقه یکی پس از دیگری اینو نقل کردن. خب ما بررسی میکنیم راوی روایت رو از پیامبر یا امام صادق نقل کرده است، اون راوی اول که از امام شنیده مقصود به افهام بوده است. شما که میگید ظاهر برای مقصود به افهام حجته، راوی اول زراره برای محمد ابن مسلم نقل میکنه، محمد ابن مسلم میشه مقصود بالافهام زراره، او داره برای او نقل میکنه، مخاطبش اونه، او شد مقصود بالافهام، ظاهر برای او حجت. او برای فرد بعدی نقل میکنه، برای ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم میشه مقصود بالافهام او، ابراهیم ابن هاشم برای پسرش نقل میکنه، اونم میشه مقصود بالافهام اون، او برای شیخ کلینی نقل میکنه، شیخ کلینی تو کتاب مینویسن. هر کدام از اینا مقصود بالافهام داره الی ان یصل به شیخ کلینی و در کتابش مینویسه. شما صاحب قوانین قبول داری کتاب مقصود به افهامش هر کسیست که کتاب رو میخواند، او میشه مقصود به افهام. خب بنابراین همه این سلسله روات الی زمان ما هر کدام مقصود به افهامند و شما قبول دارید برای مقصود به افهام ظاهر حجته، پس ما غیر مقصود به افهامی نداریم. بله خب همینه دیگه، آخه مگه جور دیگه روایت مرسل که برای شما حجت نیست که، خب بله دیگه، خب روایت وقتی ثقه هستن ثقه ای نقل میکنه برای ثقه ای، او برای فرد بعدی نه دیگه. ایشون میگه مقصود به افهام، میگه صاحب قوانین میگه در هر مقصود به افهامی اصالت و عدم الغفله جاریست، یه قبول داری، برای غیر مقصود به افهام اصالت و عدم الغفله نداره. آقای خویی میگه خب ما برای همه رو میگیم مقصود به افهام است. خب حالا اینو بعد ما اشاره میکنیم، تصمیم میکنیم. اینم نکته چهارم مدرسه نجف. حالا مهم در اینجا فعلا به نظر ما نکته اول کلامیشون بود که نتوانست اشکال اصلی صاحب قوانین رو مرتفع کنه، که دیروز اشاره کردیم تکرار نمی کنه. مرحوم شهید صدر در مباحث الحجج صفحه 274 ادعاشون این است ظاهر حجت است چه برای مقصود بالافهام و چه غیر مقصود بالافهام. یه بیان خاصی دارن، با این بیانشون میخوان حرف صاحب قوانین رو رد کنن. میفرمایند کلامی که از متکلم صادر میشه چه انسان شنونده باشه چه مستقیم شنونده نباشه، احتمال خلاف ظاهر در هر کلامی 5 منشأ ممکنه داشته باشه. ببینیم در این 5 منشأ بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام فرقه، که بعد بگیم یکی از این منشأ ها باعث میشه غیر مقصود بالافهام احتمال خلاف ظاهر بده، ظاهر براش حجت نباشه. منشأ اول، یک احتمال که کلام حجت نباشد این است که احتمال میدیم گوینده در مقام اهمال و اجمال است، لذا قرینه نصب نکرده و کلامش حجت نیست. این احتمال هست که آقا این گوینده بخواسته ما رو دست به سر کنه، بالاخره حالا به تعبیر امروز یک کلام مجملی گفته. دیدید که گاهی بعضی ها یک سوالات نشخولی عجیب و غریبی میکنن، طرف هم برای که راحت بشه از دست بشه چیزی میگه و بعدم میگه فی امان الله. بالاخره حالا احتمال هست که بالاخره گوینده در مقام اعمال و اجمال. شهید صد میفرماین این احتمال هم برای مخاطب ممکنه پیش بیاد، مخاطبی که کلامو میشنوه، هم کسی که مخاطب نیست. نافی این احتمال یه اصل عقلایی است و این اصل عقلایی هم برای مخاطب جاریه هم برای غیر مخاطب جاریه. اون اصل عقلایی این است که عقلا بناشون این است هر کسی که از حال سمت به حال کلام خارج میشه، به تعبیر اوسع از سکون به فعل خارج میشه. عقلا میگن انسانهای عادی اصل عقلایی اینه که در مقام بیانه. مگر کسی آلزایمر داره، مگه کسی مشکل خاصی داره، مگه حالت تاره است، لذا عقلا در بناعات عملیشون همینه. راننده تاکسی کسی کنار خیابون ایستاده میگه فلانجا میخوام برم، ترمز میزنه جلوش، میره میگه 1 کیلو گوشت میخوام، قصاب میره شروع میکنه کارش میکنه. حالا احتمال این است که اهمال باشه او گوشت رو بکشه، بعد یه نگاهی بکنه بهش بگه حالا هر وقت پول گیرم آمد میام، من در مقام بیان نبودم، میره یخچال بخره، میره لباس بخره، میره در همه ترابطات مردم احتمال اهمال است، ولی عقلا به احتمال اعتنان نمی کنن. لذا این اصل عقلایی که متکلم در مقام بیان است هم مخاطب این اصل رو جاری میکنه هم غیر مخاطب، لذا این که احتمال بدیم گوینده در مقام اهمال بوده رفعش میکنه این اصل عقلایی و این اصل هم مخاطب جاری میکنه هم غیر مخاطب، فرق نمیکنه. پس اینجا غیر مقصود بالافهام این اصل رو جاری میکنه، مشکلش حل. احتمال دوم، اراده خلاف ظاهر است به خاطر نسب قرینه منفصله. می‌فرمایم این احتمالم دافع داره، حالا فحص کنه یا در بعضی از موارد اصلا به قرینه منفصله اعتنا نمیشه، کسانی دعبشون بر قرینه منفصله نیست. اینم در منشأ فرقی بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نداره. هر دو اگر احتمال قرینه منفصله بدن فحص میکنن، مثلا این باعث نمیشه مقصود بالافهام یا غیر مقصود بالافهام دستاشونو ببندن و بگن این کلام هیچ مجمل است. نخه، راه حل داره، هر دو مثل هم. بله دیگه، قرینه منفصل غیر لفظی یک معنا نداره، خودش نیست. چه قرینه حالیه ای بعد کلام او رو معنا بده؟ خب اونم میشه مثل قرینه منفصل لفظی برای ما بازگو میشه اگه بوده. بالاخره اگه این مانع بشه، در حقیقت حرف اصلی اینه، اگه قرینه دعب کسی بر قرینه منفصله باشه و راهش فحصه دیگه، تو کلمات دیگران هم بود، این راه داره، دست ما رو که نمیبنده، خب باید فحص کنیم، اطمینان پیدا میکنیم قرینه منفصله نیست، خب باید عمل میکنیم دیگه. اینم دافع داره، اینم مشکل ایجاد نمیکنه. حالا تو بحث عام و خاص گفتیم که در مقام تشریع اتفاقا روش همه مشرعین برای انفصاله. وقتی میخواد قانونی، مثال زدیم اگر یادتون باشه، بین کسی که وکیل دادگستری است و در این حال همو عرض کنم به حضور شما مدرس حقوق هم هست، در کلاس درسی که بیان میکنه اصل قاعده رو میگه، ساعت که تموم میشه میگه سیعتی، فردا میاد مخصصاتش رو بیان میکنه. ولی همون اگه در دفتر وکالت نشسته است، یک کسی میاد یه پرونده ای رو براش مطرح میکنه، همه خصوصیاتش براش توضیح میده، اینا روشنه. ولی به طور کلی اگه شما احتمال قرینه منفصله بدید، چه در متکلم شخصی چه در کسی که مقام تشریعه، خب این سبب نمیشه کلام رو بذارید رو تاخچه بهش نگاه نکنید. آقای صدر میگه این سبب میشه فحص کنید. خب بالاخره چه مخاطب باشید، اگه کلاس درس امام صادق نشسته داره امام اصل حکم بیان میکنه، فردا لوح و قلمش میاره تا مخصصاتو بشنوه بالاخره، و چه غیر مقصود به افهام باشه، داره بازگو میکنه، میگرده در روایات ببینه مخصص داره یا نه. اینم فرق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نداره که شما تفاوت بذارید. آقای صدر اینو میگن، نکته درستی هم است. احتمال سوم این است که احتمال بدیم اراده خلاف ظاهر رو به خاطر نسب قرینه متصلهی که مخاطب از او غافل بوده است. اینجا رو خوب دقت کنید، من که شنونده نیستم احتمال میدم قرینه متصله لفظیه رو گوینده گفته است، سامع غفلت کرد. این رو نشنیده بازگو نکرد. میفرماین این احتمال هم با اصالت و عدم الغفله نسبت به سامع ما جاری میکنیم، مشکلمون حل میکنیم. فرض این اون سامع آدم عادی است، آلزایمر نداره، مشکل روانی نداره، مورد اطمینان هم هست، همچه انسانی رو فوقلا سماغ او رو هم حمله بر غفلت نمی کنه، میگن انشالله غافل نبوده است. اصالت و عدم الغفله در سماع سامع جاری میکنیم، نتیجه میگیریم مطلب درست داره برای ما بازگو میکنه. از این ناحیه مشکل بدین گونه حل است. منشه چاره هم احتمال خلاف ظاهر برای غیر مقصود بالافهام از اینجا پیدا بشه. احتمال میدیم بین آن گوینده و آن شنونده در محاورات یه طریقه خاصی بوده که اون طریقه خاص یک قرائن مخصوصی ایجاد می کرده که با روش سایر اهل محاوره متفاوت است. یه زبان خاصی، زبان بین المللی، زبان اشاره، یه چیز خاصی بین اینا بوده که سبب یه قرائن یه چیز خاصی بوده که یه ظهورات خاصی بینشون بوده. حالا این سامع داره برای ما نقل میکنه. ایشون میفرماین یا ای صدر، حالا بالاخره با تحمل کنید یکم این احتمالات، ابداعی احتمالات رو تا برسیم به اشارهی که ما داریم. عرض بکنیم این احتمال چهارمم شهید صدر میفرماین منتفیست به خاطر این که در یک عرف محاوره ظاهر حال این است که هر متکلم و هر سامعی در اون عرف طبق قواعد حاکم بر محاورات عرفی مفاهمات شو بنیانگذاری میکنه. یه متکلم خاص طریقه خاص داشته باشه خیلی بعیده، ظهور عرفی این احتمال رو منتفی میکنه، اینم باطل شد. منشأ پنجم، آخرین منشأ، می‌فرمایند غیر مقصود بالافهام احتمال بده قرینه متصله بر خلاف مراد متکلم بوده ضایع شده، از دست ما رفته، شنونده برای ما نقل نکرده، یه احتمالی بود خودش غفلت کرده، ای غیر از اون، نه خودش فهمیده ای رو ولی برای ما نقل نکرده است. شهید صد می فرماین این احتمال هم نفی می شود یکی با این که سامعی که برای ما نقل میکنه اگر مورد اطمینان است اسلوب کلام رو میدانه لا محال دقت داره، قرینه متصله رو حذف نمی کنه. در محاورات عرفی هم چنین. بعد نتیجه می گیرن وقتی این پنج احتمال منتفی شد، ما می گوییم ظهور حجت است مطلقا در حق مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام. حرف ما با شهید سعد یک کلمه است. این همه تفصیل مناشه خمسه به نکتت و نکات و مطلب محوری صاحب قوانین توجه نشد. صاحب قوانین ادعاش اینه لا محال قرائن حالیه بین متکلم و سامع ظهور سازی میکنه. و هذا يدل عليه الوجدان. مثالم زدیم، ای در عرف هستش دیگه، چند تا زیدن، یه زید امام جماعت محل ما هم میشناسیمش، یه زید نه، دو نفر نشستن، زیدی که مکانیک از اونجا داره میگذره، گوینده به مخاطبش میگه که زید فاسق ها. قرینه حالیه است، یه آقایی که آمد کنار ما یه نگاهی به ما کرد، این زید فاسقه. و قرینه حالیه ظهور سازی میکنه. سامع میاد نقل میکنه برای ما، شنیدم فلانی گفت زید فاسقه. ما ممکنه حمل کنیم برای ما جماعت محل شخص مشهور. خب این قرینه حالیه ظهور سازی میکنه. صاحب قوانین حرفش اینه، نکته اصلش اینه. به شهید سعد عرض میکنیم انتفاع وجود قرینه حالیه رو، قرینه حالیه ظهور ساز رو بین متکلم و سامع با کدوم یکی از این احتمالات خمسه داشتید؟
احتمال پنجم
او قرینه متصله بود که زاء عنا. قرینه متصله که زاء عنا ظهورش قرینه لفظی است. در قرینه لفظ زاء عنا یعنی قرینه بوده است. زاء عنا تازه اونجا ذیل عبارت شهید سعد رو ببینید، اونجا میخواد اون قرینه متصله رو یه جوری نفی کنه، ببینید چقدر به در و دیوار میزنه. تازه ما ترمیم کردیم بیان ایشون رو اونجا.
اون گزارش کاریش از قرینه حالی ممکنه که تو
مرسوم حالا لازم
تفاهم
ببینید. ببینید نه ببینید قرینه حالیه اگه سامع، ببینید حرف اینه، اگه قرینه حالیه بوده است و سامع ممکنه این قرینه حالیه رو برای ما بازگو نکنه، این عدم بازگویی آیا این احتمال داره یا نه؟ قرینه حالیه باشه سامع بازگو نکنه قرینه حالیه رو، اینو چه جور دفعش میکنه؟ چه کار میکنه؟ چی از بین رفته؟
همین گزارش کرده که نسبت به قرینه حالیه که مثلا میگه امام دستشون تکون داد که حرف رو زدن، خب احتمال میدیم قرینه بوده به ما نرسیده، خب حضرت مثلا یا آقا حضرت کرده در حضرت بار
نامی گفته متعذر رفته. نه اصلا قرینه حالیه لفظی نیست که بگیم این حضرت کرده است،
که
این بیچاره حضرت کرده است. گزارش آیا وظیفه او، آیا وظیفه او، ما باید به این نکته توجه کنیم. آیا میتونیم، حالا ما حرف اصلیمون اینه که ما در روش ها باید بررسی کنیم نسبت به روایات ائمه. ما به این اطمینان میرسیم که روات ما توجه به ذکر قرائن حالیه داشتن. اگه این روش رو بتونیم اثبات کنیم که اثبات میکنیم، به نظر ما حجیت زوائل عندهم اثبات میشه. اما اگه شنوندهی باشه، بازگو کنندهی باشه، دعوش این نیست قرینه حالیه رو ذکر کنه. شما میتونید به این زمونش اعتماد کنید؟
از سروری
یکی یکی آباری کلا خب پس باید از او راه وارد بشید. شهید صد ببینید به عبارت اخرى تفصیل محقق قومی ممکنه در بعضی از موارد درست باشه، آقای خویی، آقای صدر، دیگران ریشه تفصیل رو میزنن، میگن فرقی نمی کنه در ظهورات، کاری به روایات نداره ایشون آقای صدر، میگه در ظهورات آقا فرقی بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نیست، به خاطر که احتمال وجود خلاف ظاهر به خاطر یکی از این پنج منشأ ما اینا ریشه شو زدیم. ما میگیم ریشه نفی قرینه حالیه رو نزدید شما، این رو باید بزنید در این جایی. مطلب سوم چی بود؟
یکی احراز غیر لفظیه رو احراز اصالت عدم یا غفلت نکردن غیر لفظیه، همین قرینه حالیه هم بگیم. حاضرات شهیدتر اشاره مستقیم نداشتم، اونتا
کلیده مسئله خودشون برم کردم و میگیم قرینه رو میگیم هر چی که نه قرینه لفظیه نه قرینه حالیه، اون سامنش قفلت نکرده چون قرینه حالیه رو مداشت کردیم. نه ببینید نمیتونیم این رو، این اصالت و عدم القفره رو از قرائن حالیه به طور مطلق نمیتونیم جاری کنیم، برای اینکه باید یک دیدنی روشی ثابت کنید از اقلا که اینجوریست. واقعا نقل قرائن حالیه پیرامونی جالبه که سیره اوغلام در این لبیه، هر جا شک کردی دیشه قدر متیقن معلوم نیست. از کجا معلوم؟ نه قدر متیقن این است که قرائن، بعد قدر متیقن این است که نسبت به قرائن لفظیه قدر متیقنه، بازگو کننده داره میگه شنیدم، بعد بگه آقا اینم بود چرا نگفتی، میگه من که نگفتم، همه حالات رو میخوام بیان کنم، من میگم سماع رو میخوام بیان کنم، هر چی شنیدم به شما گفتم، من که چیز دیگه نگفتم، من گفتم سمعتو که اینو گفت، من که چیز دیگه نگفتم، که نگفتم که همه حالات رو دارم برای شما بیان میکنم. که یه وقت یک کسی بگه آقا من دارم بیان میکنم یک جلسه با همه مسائل پیرامونی رو، بسیار خوب، اما معمولا گوینده ها میگن سمعتو، سمعتو کذا، سمعت عنه قال کذا، اگه سمعت او باشه ظهورش قرینه قرائن لفظیه است. خب روایت بذارید کنار، اون رو بعد ما بحث میکنیم، قرائن اقامه میکنیم برش، بله، ولی نسبت به این که در تمام ظهورات ببینید ایشون باید اون مشکل رو بزنن، این پنج تا هیچ مشکل رو حل نمیکنه. آقا قرینه حالیه هست یا نیست؟ ممکنه باشه قرینه حالیه الزامی است برای اینکه سامع نقل کنه این قرینه حالیه رو یا نه، همچه الزامی رو درست کنید به حکم بنای اقلا، بعد بگید پس نقل می کند این رو. نسبت به روایت هم چیزی داریم، نسبت به بنای اقلا معلوم نیست، مواردی از اونجوره مواردی از نیست، ولی معلوم نیست که واقعا همچه بنایی داشته باشن. حالا ولی کلام تتمت رو خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آله طاهر. اوکلا در ضرب قانون توجه دارن، لذا شارع هم همینه، اما عرف واقعا ما نمیتونیم احراز کنیم، عرف در مراودات در بیاناتش همه قرائن حالیه رو بیان میکنه.
اینجوری که در حکم دخیله اگه بیان نکنه میگن
آفرین ما قبول داریم، لذا درسته در مقام تشریع، در مقام بیان حکم، در این موارد بله. حتی ببینید ما در اغراض مهمه بین مردم هم اونایی توجه دارن این قبول داریم، ولی به طور کلی آقای صد ببینید حرف ما اینه، صاحب قوانین به نقطه دقیقی توجه کرده، حرفش بالجمله یا نه بالجمله، اینم که آقای خویی آقای صد بخوان بالجمله ریششو بزنن اینجوری نیست واقعا. Yeah.